آقایان و خانم ها در رده سنی جوانان و بزرگسالان بود.
بله، یه بخشی رو میشنویم، صحبت رو با شما ادامه خواهیم داد.
مسابقات صحرانوردی قهرمانی کشور در زنجان. مسابقات دوی صحرانوردی قهرمانی کشور در بخش بانوان در زنجان برگزار شد. در بخش بزرگسالان پریسا عرب به مقام اول رسید. فاطمه چناری و مهتاب فخرایی به ترتیب دوم و سوم شدند. در نتیجه تیمی تهران در مکان اول ایستاد، البرز دوم شد و عنوان سوم به زنجان رسید. در بخش جوانان هانیه شهپری اول شد، کوثر قاسمی و ستایش امیری دوم و سوم شدند. در نتیجه تیمی خراسان رضوی به مقام اول رسید و خوزستان دوم شد. کرمانشاه در مکان سوم قرار گرفت. مسابقات دوی صحرانوردی قهرمانی در بخش آقایان دو روز پس از مسابقه بانوان در زنجان برگزار شد. در بخش بزرگسالان امیر زمانپور رکورددار دوی 5000 متر کشور اول شد. منصور بیات به مقام دوم رسید و مرتضی بیرانوند در جایگاه سوم ایستاد. در نتیجه تیمی استان البرز عنوان قهرمانی را کسب کرد. کردستان و لرستان به ترتیب دوم و سوم شدند. در بخش جوانان یوسف جعفریان، امیر حسین شاکر و متین شهبازی به ترتیب اول تا سوم شدند. در نتیجه تیمی همدان اول شد و زنجان در جایگاه دوم ایستاد. کهگیلویه و بایر احمد عنوان سوم را به دست آورد.
صحبتمون ادامه میدیم با آقای رستمی، رئیس هیئت دوم ایرانی استان زنجان. آقای رستمی، خب بیشتر توضیح بدید در خصوص این مسابقات که در چه مسیری برگزار شد، آیا نزدیک شهر بود و هوا چگونه بود و ورزشکارها از نظر اسکان چه وضعیتی داشتن؟ کلیات این مسابقات رو بیان بفرمایید.
بله، خدمتتون عرضم که این مسابقه در اصطلاح ضلع شمال غربی شهر زنجان در باغهایی که معروف باغهای ترانسفا هستش برگزار شد. یک مسیر 2 کیلومتری بود که مسیر کاملا خاکی بود و بعضی جاها برف و یخ هم داشت. البته جاهایی که یخ بود ما یک روز قبل توسط شهردار اونجا رو نمک‌پاشی کردیم که بچه ها به خاطر وجود یخ به مشکل بر نخورن. مسیر مسابقه مسیر خوبی بود و شرکت کنندگان کاملا راضی بودن از این مسیر، چون به هر حال چالشی بود. به هر حال میدونید که مسابقات صحرانوردی باید شرایط همین گونه باشه. از نظر اسکان هم خدا رو شکر ما به اصطلاح مهمانسرای اداره ورش جوانان رو اجاره کرده بودیم که خدا رو شکر اون هم از نظر گرمایشی و امکانات رفاهی وضعیت مناسبی داشت.
بله، خب تعداد ورزشکارا به خاطر دارید چند نفر بود و کدوم استانها فعالتر بودن؟
بله، خدمتتون عرض کنم که قسمت بانوان 9 استان شرکت کرده بودن که البته من همونجام از خانم پریسا بهزادی خواستم که این از طریق فدراسیون پیگیری کنن که چرا تیم‌های شرکت کننده در بخش بانوان واقعا کم بودن. در قسمت بانوان 9 تیم شرکت داشتن که در رده سنی جوانان 31 ورزشکار و در رده سنی بزرگسالان 24 ورزشکار، یعنی مجموع رده سنی جوانان و بزرگسالان در بخش خانم ها 55 ورزشکار داشتیم. در قسمت آقایان خوشبختانه استقبالی کمی بهتر بود، با حضور 17 تیم یعنی 17 استان شرکت کنند داشتیم که حدود در رده سنی جوانان حدود 40 ورزشکار و در رده سنی بزرگسالان حدود 60 ورزشکار شرکت کنند داشتیم. البته خدمتتون عرضم که بنا به اصطلاح برگزاری امتحانات دوره‌های دبیرستانی حضور تیم‌های جوانان به این دلیل کم بود، به طوری که خود بچه‌های زنجان با ترس و عجله بعد از امتحان اومدن که مسابقهشون دادن. خب این شاید در اون یکی استان‌ها معذور نبود. به این دلیل من فکر می‌کنم که البته من با صحبت که با ریاست محترم فدراسیون داشتم، انشالله سال‌های بعد این مسابقه حداقل 1 ماه زودتر از این به اصطلاح زمان برگزار بشه که ما مشکل امتحانات دانش آموزان رو نداشته باشیم.
بله، البته من یه توضیح بدم. خب شما گفتید که کاشکی مثلا مسابقه 1 ماه زودتر برگزار بشه. هوا بسیار سرد بود، زمین یخبندان بود. من یه توضیح رو اضافه بکنم، این که در واقع فدراسیون دوم ایرانی امسال چون تقویم نداشت، ما قبلا هم با سرپرست دبیری صحبت کردیم، گفتش از قبل که ما اومدیم تقویمی نبود، بنابراین چون تقویم نبود فدراسیون تصمیم گرفت مسابقات رو به هر صورتی هست برگزار بکنه و یه مقدار به تعویق افتاد که ما دیدیم امسال دیرتر مسابقات سهرانوردی برگزار شد. این در واقع تقصیر بر عهده استانها نیست، بلکه تقویم وجود نداشت. حتما فدراسیون دو و میدانی برای سال جدید تقویمش رو طراحی میکنه که مسابقات سهرانوردی زودتر برگزار بشه، در واقع آذر ماه به پایان برسه. اما من یک سوالی رو دارم آقای رستمی و بعد توضیح میدم. آیا تماشاگران زیادی هم این مسابقات تماشا کردن؟
خب میدونید که مسابقات دو میدانی متاسفانه در ایران از استقبال آنچنان خوبی برخوردار نیستش، ولی خب اینجا به اصطلاح دونده ها و پیشکسوت های قدیمی خودمون بودن و بعد خانواده های ورزشکاران زنجانی بودن، به یک سری به اصطلاح تو این باغ های اطراف این ساکنین اون منطقه بودن، ولی میتونم بگم نه خیلی استقبال گسترده ای نشده بود. البته خب مسابقاتی هم که سالهای گذشته هم برگزار شد به همین عنوان بوده. سال گذشته در رضانشهر انزلی که شما خودتونم حضور داشتیدم همچین تماشاگر آنچنایی که باید باشه نبود.
خب حالا من توضیح میدم آقای رستمی عزیز، البته دوتا نکته است، فعلا اینو من توضیح بدم. مسابقات سهرانوردی که در سطح بین‌المللی برگزار میشه، من مشخصا میگم در والنسیا، در پرتغال، در کنیا، حالا کمتر چون کنیا به هر حال هواش گرمه، به سراغ سهرانوردی نمیرن مگر اینکه انتخابی باشه، و در جاهای مختلف اینا یک مسیری رو انتخاب میکنن که جمعیت نزدیک اون باشن، یعنی دسترسی داشته باشن. در ژاپن هم اتفاقا من این رو دیدم، یعنی زمانی که آقای رستمی مسابقات دو سهرانوردی قهرمانی آسیا برگزار شد در شهر فوکوکا بیش از 50-60 هزار نفر این مسابقه رو تماشا میکردن، چون در جایی مسیر رو طراحی کرده بودن که همه مردم نزدیک و دسترسی داشتن به این مسیر. اشتباهی که در دو و میدانی ما داره سالیان سال صورت میگیره، شاید بسترش فراهم نشده، اینه که ما بله میریم یه مسیر خیلی خوبی رو تعیین میکنیم، اما دور از شهر هست، دور از دسترسی مردم. رضوان شهر رو شما اشاره کردید، در شهر دامغان هم همین مسئله اتفاق افتاد و در اصفهان هم حتی چند سال قبل همین بود. یعنی یک جای پرتی رو میرن مسابقه سهرانوردی برگزار میکنن صرفا این که مثلا حالت صحرایی داشته باشه. نه، به نظر من باید طوری مسیر رو طراحی بکنن که نزدیک شهر باشه، حتی اگر مسیر رو درست بکنن، و تبلیغات، یعنی از نظر رسانه‌ای هم فدراسیون داره ضعیف کار میکنه، هم هیئت‌های استانی. آقای رستمی من همین مسابقات سهرانوردی رو میگم، شما به خود ما اطلاع رسانی نکردید که ما بتونیم سریع این رو پوشش قرار بدیم. یعنی ما منتظر بودیم این مسابقات رو به هر حال حضور پیدا بکنیم و برنامه بسازیم و برنامه حتی زنده ما این مسابقات رو پخش بکنیم، اما هیئت دو میدانی استان و خود فدراسیون هیچ اقدامی نکردند. حالا نمیدونم چرا این اتفاق افتاد. من تقاضا میکنم بعداً یه مقدار تجدید نظر کنید در بحث اطلاع رسانی و تبلیغات.
خب این به اصطلاح صحبت‌های شما دو بخش داشت. بخش اول که فرمودید در سایر کشورها در به اصطلاح مسیری که مشخص میکنن داخل شهر، ببینید
نه داخل شهر، یه جایی که مردم راحت دسترسی دارن.
بله ببین الان همین مسیری که ما میگم انتخاب کرده بودیم، عرض میکنم خدمتتون، چسبیده به شهر، یعنی دور از شهر نبود، کاملا چسبیده به شهر بود. یعنی با اتوبوس های شرکت واحد همه میتونستن، حتی مسیری که هستش به اصطلاح فاز هشت گلشهر بسیار بسیار دورتر از این مسیری بود که ما چیز میکردیم، ولی چون به اصطلاح این تداهایی که در کشورهای دیگه میشه، به هر حال اونا زمین چمن مناسب و مسیرهای خاکی داره، ما متاسفانه چون مسابقات سهرانوردی طبق اون بخشنامی که اعلام کرده بودن باید حتما مسیر یا چمن باشه یا خاکی، ما خب داخل شهرها همچین محدوده ای رو نداریم که چمن یا خاکی باشه. خب کشورهای دیگه میدونید پارک های بسیار بزرگی وسط شهرهاشون دارن، به اصطلاح همونجا تو اون چمن مسیر طراحی میکنن و تو اون مسیر مسابقه رو هم برگزار میکنن، ولی تو هیچ کدوم از استانهای به اصطلاح ما، حالا شاید چند تا استان ساحلیمون گیلان و مازندران و گلستان شاید این مسیر، به غیر از این حتی خود تهران و شما همین مسیر رو نداریم، هیچ کجا همچین مسیری رو نداریم که به اصطلاح چیز کنیم. بعد قسمت دومتون که تبلیغات، خب من عرض کنم خدمتتون که این برنامه بسیار به صورت فورس ماژور برگزار شد، یعنی ما تقریبا حداکثر یک هفته قبل از مسابقات، 10 روز قبل از مسابقات به ما اعلام کردن که ما میزبان هستیم و به خاطر همین این به اصطلاح فشردگی کارپلان، البته خب ما با صدا سیمای مرکز زنجان مکاتبه کردیم و صدا سیمای زنجان هم دستشون درد نکنه، آقای یعقوبی و همکارانشون بسیار بسیار به اصطلاح برنامه رو پوشش دادند و به اصطلاح حالا نیم به پخش مستقیم که نشد، ولی این گزارشاش در همه شبکه ها و همه سایت ها به اصطلاح موجود بود و از طریق صدا سیمای مرکز زنجان این اطلاع رسانی شد و به اصطلاح پوشش داده شد.
بله البته خب شما این رو اشاره کردید، ولی خب رادیو به هر حال رسانه ملی هست و برنامه های تخصصی دو میدانی داریم، اطلاع رسانی نشد و خب به هر حال من فکر می‌کنم تنها برنامه‌ای هستش که در سراسر ایران دو میدانی رو دنبال می‌کنه و دو میدانی کارها بر اساس این برنامه در واقع از آخرین خبرها مطلع میشن. شاید دیگه خیلی کمی مثلا به سایت‌ها، به پایگاه اطلاع رسانی مراجعه بکنن، اما بحث تخصصی دو میدانی جداست. به هر حال امیدواریم که برنامه‌های بعدی دیگه به قول شما فورس ماژور نباشه، برنامه‌ریزی بشه و ما هم در خدمتتون خواهیم بود. تشکر میکنم آقای رستمی، رئیس هیئت دو میدانی استان زنجان.
خواهش میکنم، منم تشکر میکنم.
خداحافظ.
روابط عمومی، صدای رسای هنر نهاد ورزشی. نهادهای ورزشی از جمله در دو میدانی برای توسعه ورزش خود و علاقمند کردن مردم به این ورزش باید بازوی روابط عمومی قوی، گویا و کاملا آشنا به زیر و بم دو میدانی باشند. روابط عمومی علاوه بر اطلاع رسانی سریع رویدادها و کارهای فدراسیون و هیئت‌ها باید ارتباط پیوسته و مؤثر با رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما داشته باشند. این ارتباط سبب می‌شود رسانه‌ها کمک خوبی برای فدراسیون و هیئت‌هایش باشند تا بیشتر توسعه دو میدانی فراهم شود و کارهایی که انجام می‌شود بهتر صورت گیرد و در معرض آگاهی عموم به ویژه اهالی و دوستداران دو میدانی قرار بگیرد. رادیو ورزش با برنامه جهان ورزش دو میدانی تنها رسانه ای است که برنامه تخصصی دو میدانی دارد و تمام تلاش خود را برای انعکاس فعالیت‌های دو میدانی در سراسر ایران انجام می‌دهد. با وجود نگاه حمایتی برنامه جهان ورزش به دو میدانی که همیشگی و پیوسته است، فدراسیون دو میدانی علی‌رغم پویایی در بخش‌های مختلف در روابط عمومی و اطلاع رسانی ضعیف عمل می‌کند و این موضوع در برخی هیئت‌های استانی هم دیده می‌شود و به همین علت نمی‌توانیم برای انعکاس سریع و زنده برخی رویدادهای مهم اقدام کنیم. نمونه‌اش مسابقات صحرانوردی کشور است که حدود 2 هفته قبل در زنجان برگزار شد. امیدواریم رئیس فدراسیون برای تشکیل کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی پویا و دلسوز و خبره دو میدانی اقدام کند و هیئت‌های استانی نیز این روال را به اجرا درآورند.
بله دوستان عزیز، ما به استان خراسان رضوی سفر کردیم و به استان زنجان، اما از زنجان میایم به سمت تهران تا برسیم به استان قزوین و میخواییم گفتگو بکنیم با آقای علی غربی که رئیس هیئت دو میدانی استان قزوین هستن. آقای غربی سلام، صبح بخیر.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما استاد شرفی و همه شنوندگان خوب خودتون، به ویژه جامعه مخاطب، خانواده بزرگ دو میدانی ایران، در خدمت شما هستم.
بله شما هفته پرتلاشی رو پشت سر گذاشتید، در واقع این 2-3 هفته شما خیلی پرتلاش بود و دیداری هم داشتید با رئیس فدراسیون، اونجا حضور پیدا کردن، اون برنامه‌ای که اجرا شده و دستاوردش رو بیان کنید.
بله خب ما زندگیمون که تو همه با تلاش همواره و
خدا رو شکر
سعی بر این داریم که همیشه بدونیم بالاخره با تلاش بالاخره آدم بدون این مسیر را موانعی که پیش رو هستش و برداره و در جامعه مخاطبی که فعالیت میکنه مستمر.
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم.
بله
بله
زنده باشیم. بزرگ باریم آرزم خدمتتون که خب البته 2 هفته نیست، ما در این مقطعی که بالاخره بارهای بارم تو این 2 سالی که هستیم با شما گفتگو داشتیم
بله.
اگر به آرشیوتون مراجعه کنید شاید از بعد به ورود من در سال 61 که کارشناس برنامه‌تون زمانی بود یکی از مسائل رو در دهه‌های مبارزه ساختی بودش که عنوان کردیم که در تلاشیم، خدا رو شاکر که جزء استانایی هستیم که در فاصله زمانی یک سال خورده‌ای که در حقیقت هستیم تونستیم تو این شرایط سخت اقتصادی و مالی که پیست تاتال الان جزء آرزوها هست در خیلی از شهرها با توجه به شرایط اقتصادی، علاوه بر محدودیت‌های مالی و اعتباری که بود، خدا رو شکر سال گذشته با جذب اعتبار 14 میلیاردی پیست تقریبا 90% بهره برداری برای فصل سرما خوردیم، علاوه بر اینکه دستور وزیر وقت ورشو داشتیم برای تکمیل در پشت دروازه‌ها، در نهایت خب امسال که دست نداده شاید اونم پیست امسال تحمیل ما شد. از طرف دیگه بحث پاییز زمستون هستش که با توجه به شرایط جغرافیایی که ما داریم متاسفانه بحث زیرساختی سالن دوم میدانیمون در رحمی که شاید 20 سال پیش شده اولین سالن ها کلنگی زده شد و 25% رشد فیزیکی داشتش، عملا پروژه متوقف شد و ما باید برای این که بدونیم برنامه‌ای که داریم و عملیاتی بکنیم دنبال چاره اندیشی باشیم. به همین خاطر یک فضایی رو در مجموعه سردار آزادگان در کنار پیست از بعد بردون پیگیری کردیم از مدیر کل که تقریبا یک سالن کال روم یا حالا گرم کردنی میشه تقریبا شبیه اون چیزی که در آفتاب انقلاب هست و خود اینجا هم بالاخره شرایط مالی و اقتصادی سخت است، ولی با تلاشی که داشتیم جذب منابعی که کردیم سولوش به 2 میلیارد تومان هزینه برداشتش، یه فضایی درست کردیم چون ما کار خودمون و برنامه خودمون رو به نوعی شروع از آغاز یا از صفر هستش برای آینده دو میدانی که اونم استعدادیابی منطقه برای پیشرفت و توسعه در هر جامعه ابتدا باید شما زیرساختا و بیس اون کار رو فراهم کنید. ما در یک سال خورده‌ای که در حقیقت فعالیت داشتیم اهم برنامه یعنی با هدف و برنامه پیش رفتیم و احساس هم این استش و با توجه حضور و رضایت خاطری که مدیر کل و شخصهای حضری رئیس فدراسیون داشتن، احساس میکنم با همه مشکلات و موانعی که بوده خدا بیده ما رو کمک کرده و ما در مسیر رو به جلو درستی قرار داریم و قطعا من هر باره با شما صحبت کردم با این برنامه گفتم ما زیاد هیاهو نداریم، ولی انشالله در آینده از دو میدانی قدیم خیلی بیشتر خانواده دو میدانی خواهد شنید و نه تنها ما، همه کسایی که بالاخره مسئولیت دارن در هیئت ورزش دو میدانی در سراسر کشور یا در خانواده دو میدانی باید از ما نگاهشون این باشه، یعنی ما همه باید در این راستا تلاش بکنیم. شاید که خانواده دو میدانی ظرفیت داره، ولی خب بعضا با توجه به سختی ها و مشکلاتی که هستش متاسفانه ما دل سرد میشیم و از طرفی هم باید از حرف زدن پرهیز کنیم، باید بیام تو عمل، باید بیام به نوعی نقش آفرینی بکنیم، نه اینکه فقط یه گوشه واسیم بگیم نه نمیشه این داستانا. به نظر من راهش نمیره، چون که امروز فضا بهشونه این هستش که اینطوریه، یعنی شما فقط کافیه بگید نمیشه و نخواهد شد و عملا اون جامعه مخاطب آسیب می‌بینه. چون که من روزی وارد دیگر توفیق نشدم، این فضایی که امروز مهیات برای من مهیا بود، من 2 سال از برنامه هم جلوتر بودم این و امروز هم که یکی از مشکلات ما منابع انسانی کارآمد و از اون ور تخصصی هستش، ولی خب ما در هر حوزه‌ای که اگر یه مقدار عقب موندگی داشتیم سعی کنیم در حوزه دیگه که ظرفیت تنجی بکنیم. نمونه بارزش در بحث آموزشه، ما امروز بدون اقراق و گواهی که بالاخره تایید دوستان در فدراسیون قطعا رتبه اول رو در بحث آموزش در فدراسیون داریم. استانی که شاید یک سال خورده پیش نداشته 13-14 تا دوره آموزشی گذاشته، تنها استانی هستیم که در 2 سال اخیر دوره درجه 2 مربیگری گذاشتیم، یه دونه دومیش هم 10 روز آینده برگزار میشه و سعی کردیم هر روز با توجه به جای چراتی همه تو خانواده دو میدانی هستن، با مشکلات و موانع آشنا هستن، واقعا شرایط سخت بوده، ولی من اعتقاد بر این دارم که اگر شما توکلت به خدا باشه تلاش بکنی بالاخره مسیر برات هموار میشه. شاید سخت باشه ولی افق روشنه، ما هم امید به آینده داریم و انشالله با اتفاقات خوب و که در خانواده دو میدانی در رقم میخوره هممون با آینده انشالله امیدوار هستیم.
آقای غربیر، من زمانی که اولین بار با شما صحبت میکردم همین دغدغه پیس رو داشتید و گفتید به هر حال یه کار بزرگی ما باید بریم دنبالش که الان هم اشاره کردید 90% انجام شده.
این سفر دیگه هم چین سفر پرخیر و برکت و حددی و استاندار خوبی که جناب آقای نوذری داریم دیگه، بالاخره فیلم ها این داستاناش منم یادم هستم، خدا نکنه کسی یه کلی رو بده یه مسئله یه بیدی، یعنی تا تهش که به نتیجه نرسه نیست و من این نوید رو میدم که انشالله ما در آغاز امسال سیستمون تکمیل بشه با توجه به پیشبینی که بیشتر کردیم، همین کالون یا همین سالن پایگاه استادیابی قهرمانی رو که افتتاح شدش، خود همین یک مجموعه میشه شاید کمتر استادیوم قصد کنم غیر از آفتاب انقلاب تهران این فضا رو داشته باشه، که ما انشالله در آینده قطعا کمک حال فدراسیون خواهیم بود با توجه به نزدیکی که کما اینکه سالهای خیلی دورم اینجا میزبان اردوهای تیمهای ملی صحنه‌نوردی بودیم. و برنامه فاز دوم ما انشالله بعد از تکمیل این پیست که البته پیشتر شروع کردیم، ما امسال تنها استانی بودیم که دیگه آینده سازان اومدیم گذاشتیم رایگان، نه پول بگیریم.
خواستم بگم مسابقاتی رو که برگزار کردید توضیح بدید.
بله دیگه آینده سازان ما اولین تنها استانی بودیم امسال، شاید برگزار کردن خیلی استانا جشنواره پول گرفتن هزینه رو همونو هزینه کردن مدال دادن به بچه‌ها، ولی ما جزو تنها استانهایی بودیم که سه مرحله لیگ آینده سازان بیش از 10 استان نماینده داشتن در لیگ آینده سازان ما. هر مرحله در بخش خانم آقایان حداقل 400 نفر 600 خورده نفر شرکت کردند در این مراحل لیگ آینده سازان ما، و چند تا استعداد خیلی خوب تو همینجا در آوردیم که هر این انشالله این ادامه خواهد داشت، مرحله دومین مرحله و فلان و سومین لیگ و اینا، سال هر سال انشالله این برنامه رو خواهیم داشت. به همه شرکت کنندگان حکم مدال پذیرایی درست صورت گرفته دارن، یک ریال دریافت هزینه، و غیر از اونم مسابقات متعدد استعدادیابی رو گذاشتیم. بالاخره کاریو که ایمان داریم بهش بالاخره نتیجه خواهد داد دیگه. شما انقدر باید مسابقه بذارید تا یک استعداد درش که بشه قهرمان جهان.
قاعدتا وقتی که پیست شما هم آماده بشه پیست مناسبی هست و میزبانی مسابقات کشوری رو هم تقاضا خواهید کرد، درسته؟
قطعاً. حالا با توجه به دیداری که امینای حدادی در مجمع عمومی سالیانه مجمع هیئت میدانی استان قزوین پیش از بنده هم 4 سال 5 سال مجمع عمومیش برگزار نشده بود، مجمع سالیانه هم که خب 6 ماه دوم 401 و 402 رو ما منتظر بودیم که یک دستاوردی رو به دست بیاریم همزمان با حضور رئیس فدراسیون، که فقط هر دیداری هر رفت آمدی باید بالاخره منجر به یک اتفاقی بشه. و از اون ورم منتظریم بودیم استاندار جدید مشخص بشه که بشه و خدا رو شکر استاندار هم ورزشی هست بشه، هم به اصطلاح قول مساعد دادن و بالاخره مستندات تصویری هست.
مهمترین آقای قلب مهمترین در واقع تصمیم گیری مجمع چی بودش؟
مهمترین تصمیم گیریش این هستش که ما تقریبا فکر میکنم تو بحث جذب اعتبارا ما یه چیزی اولوش شاید بیش از 1000% رشد داشتیم، 1000% نه 100% 200% 300%. ما گردش بالاخره اعتباراتمون از زمانی که هیئت رو تحویل گرفتیم در این مقطع دو سال هر سال بیش از 200% رشد، یعنی یه چیزی اولوش شاید 500 میلیون تومان ما جذب اعتبار، یعنی بخش خصوصی و حالا توان و کمک خودم بوده که بالاخره به هیئت ورود پیدا کرده این مبلغ و تونستیم کار رو پیش ببریم، و استاندارم قول اینو دادن که انشالله در بحث ردیف اعتبارات برای رشته دو میدانی و پایه ردیفی رو انشالله در نظر بگیرن. از همه مهمتر بحث تکمیل تارتان هستش و این استان ظرفیت اینو داره، این مسابقات جام امام رضا اینا که برگزار شده حالا البته یکی دو سالی هستش شاید دچار چیز شده، ما ظرفیت برگزاری مسابقات بین المللی داریم و هدفمون از برگزاری مسابقات صرفا این نیستش که ما یه مسابقه بزنیم. قطعا من به شما این قول رو میدم، به خانواده نومیدانی، من اگر ظرفیتی ان شاءالله در این مسیری که در بحث استعدادیابی پیش گرفتیم، قطعا شاید اگر ظرفیتش که ما فقط نباید میزبانی بگیریم، اگر من میزبانی میگیرم قطعا تیمام باید سکو باشن. ما یه مسیری رو شروع کردیم، الان تیمای نونهالان خیلی خوبی داریم، شاید روزی که هیئت رو تعویض گرفتیم برای اعزام تیم نونهالان مشکل داشتیم، ولی الان ما همه مسابقات حتی یک نماینده هم داشته باشیم اعزام میکنیم، چون اتفاق داریم اول وظیفه
آقای قلبی الان در اردو تیم ملی مرحله سوم استان قزوین چند ورزشکار داریم؟
ما ورزشکار خب همین یکی از مسائلی که ما یه ورزشکار خانم محمودی رو داشتیم که متاسفانه علاوه اینکه خب در مقطعی که بنده تو این دو سال هستم ایشون بهترین نتایج افتخارات ورزشی گرفته، شاید 10 سال قهرمان اینا رکورد داره، ولی خب در این دو سالی که ما بودیم دو تا مدال بین المللی غرب آسیا داخل سالن آسیا مدال آوردش و چند بار رکورد ملی زد، متاسفانه ایشون یه آسیب دیدگی براشون پیش اومده. از اون ورم یه ورزشکار خیلی خوب داریم، آقا مهران خورن در پرتاب وزن، میثم عبدالله پور هم داریم که یه آسیب دیدگی داشت ولی الان برای انتخاب تیم ملی کارگران که حالا بنده همونجا رئیس انجمنم سرمربی تیم ملی کارگری هم هستم، دو سه روز آینده در گوش انتخاب تیم ملی داریم، این دوستان انشالله اونجا خودشون نشون بدن و در مرحله بعدی اضافه بشن. دو سه تا نونهال خوبم امسال کشف کردیم که من تو برنامه قبلی هم خدمت خودتون بود اسم بردم از یه ورزشکاری به نام خانم ساجد میری و گفتم اینو تو گوشه ذهن خانم
تشکر میکنم آقای قلبی عزیز. من از شما تقاضا میکنم هم شما هم بقیه رؤسای هیئت ها که در نظر اطلاع رسانی یه مقدار قوی تر کار بکنید، سرعت عمل داشته باشید و ما رو در جریان همه فعالیت ها قرار بدید.
مسئله همینه، من این موضوع رو پیش از اینکه با من گفتگو شروع کنید گوش دادم. خب طبعا بالاخره هر فعالیتی هر داستانی که صورت بگیره مهمترینش با اطلاع رسانی. من ضمن احترام و تشکر از خانواده بالاخره دوستانی که در فدراسیون هستن، طبیعتا ما هم اینو قبول داریم که یه مقدار در بحث بازخورد و بازتاب
خود فدراسیون البته ضعیف داره کار میکنه، فدراسیون هم باید یه بازنگری داشته باشه.
طبیعتا این هستش که ما سه مرحله دیگه آینده سازان با این حجم شاید 23 ساعت میلیون تومان هزینه کردیم، شاید اخبار ارسال میشد. خب ولی خب
حالا انشالله از این به بعد تلاش بکنید.
من از شما تشکر میکنم.
خیلی ممنون.
تشکر آقای چراتی ویژه دارم از آقای حدادی و همچنین آقای سیامی که زحمت کشیدن اومدن اینجا. سفر و پرخیر و برکتی بود.
خدا نگهدارتون.
ممنون از شما، قربان شما، زنده باشید. خدا
همکارانمون در برنامه جهان ورزش دو و میدانی، هماهنگی گلی نوربخش، صدا بردار پرهام تجدد، آیتم سازان برنامه طیبه ارمی، حسین باقنده، علیرضا بختیاری، مهدی قاسمزاده. با تشکر فراوان از سرکار آقای رضایی عزیز، همکار گرامی ما، گوینده جهانگیر چراتی، تهیه کننده حمید بهمنی. خدا نگهدار.
از اینجا شنونده باشید. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز و برنامه کاربردی ایران صدا.
ورزشگاه آنفیلد که مالامال از تماشاگر هست.
نبردی قدیمی و جدالی همواره جذاب و نفسگیر. لیورپول منچستر یونایتد. لیورپول صدرنشین با خط حمله مخوف می آید.
محمد صلاح کار خوش رو کردن لیورپولی ها، فشار بی امان، حملات پی در پی.
یونایتد از اسم و رسمش دفاع می کند.
دالو ارسال روی در بازه یه ضربه سر و این هم گل دوم و گل تساوی برای منچستر یونایتد.
یک شنبه 16 دی لیورپول منچستر یونایتد ساعت 20
یه صحبه محکم و توی در بازه.
اوج هیجان لیگ برتر والیبال ایران در رادیو ورزش. حساس‌ترین رقابت هفته 17 این بار در تهران.
میفته منطقه شهر، دریافت میشه، ببینید پاس چگونه داده میشه. حالا فرصت و تمام.
پخش زندگی جدال تیم‌های دوم و پنجم جدول.
یک سرویس مستقیم.
شاگردان پیمان اکبری به دنبال کسب پیروزی در قامت یک مدعی.
به خوبی دوگیری میکنم. میگشونه برای منطقه 4. موفق.
ابراهیم وادی پس از کسب پیروزی بزرگ هفته گذشته در پی حفظ جایگاه دوم جدول.
حالا یک سرویس سرکش رو میزنه، به خوبی دریافت میشه، میسازه برای یاری دو.
طبیعت اسلام شهر پیکان تهران.
طبیعت اسلام شهر پیکان تهران.
یک شنبه 16 دی ماه ساعت 16 از شبکه رادیویی ورزش و برنامه کاربردی ایران صدا.
هزینه های مرتبط با انرژی در اقتصاد خانواده سهم قابل توجهی دارند، به خصوص در فصل زمستان و با شروع سرد شدن هوا و به تبع اون بالا رفتن مصرف گاز در منزل. هزینه های مصرف گاز میتونه به یک موضوع هزینه‌ای مهم در خانواده تبدیل شه. به روز بودن و حرکت با فناوری همیشه موجب راحت شدن زندگی بشر شده. این قضیه در مورد تجهیزات گرمایشی هم صدق میکنه. بسیار واضح و بدیهیه که وسایل قدیمی گرمایشی مصرف انرژی بالاتری نسبت به انواع جدیدتر اونها دارن، چرا که با پیشرفت علم میزان بازدهی وسایل گازی هم بهبود بسیار چشمگیری داشته. همیشه باید تأسیسات گرمایشی خودتون رو بروز کنید، چرا که دستگاه‌های جدیدتر با بازدهی و راندمان حرارتی بالاتر گاز کمتری می‌سوزونن و در عین حال کربن کمتر